بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وحبلنا رأفته ورحمته ودعاه وخيره ما ننال به ساعتا من رحمتك وفوزا عندك ان شاء الله خدای متعال قلوب یکایک ما رو با عنایت و لطف و محبت امام زمان نورانی و احیا بفرماید، مجلس ما رو مورد لطف و رضایت خاص حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و پیشاپیش این اعیاد بزرگ رو خدمت شما اساتید عزیز تبریک عرض میکنم و امیدوارم مبدا برکات برای همه ما باشه و روز معلم رو که در واقع همه روزهای سال در کتاب الهی روز معلم هست خدمت شما عزیزان تبریک عرض میکنم. مزاحم کرده باشیم عیب نداره، اگر بازم عرض میکنم اشکال سنی پیش نیاد، در بین شما عزیزان بعضی بزرگواران هستن که در آغاز دبیرستان دبیر خود بنده بودن، از کانات اشکال سنی اگر پیش نیاد اجازه دارم استاد سوا خدا انشالله همه شما رو در پناه امام زمان حفظ کنه و شاگردهایی که تربیت میکنه یکی از دست ایشون در رفته مثل من نباشن انشالله. بله، سال گذشته در همین محفلی که برای عرض ادب خدمت شما اساتید خدمتون شرفیاب شده بودیم سخنانی عرض کردم، خلاصش این بود که معلمی غیر از این که احتیاج به تخصص و آگاهی های مربوط به موضوع خود رو داره باید همراه باشه با متصف شد خدا رو، محبت اولیای خدا رو به دانش آموز تعلیم بده، یعنی غیر از تعلیمات دیگر باید در تربیت دانش آموز در یک قدم قلب او رو، حب و بغض او رو، میل و نفرت های او رو هدایت کنه به سمت خدای متعال و اولیایش و به عکس نفرت از دشمن. به این میل و نفرت باید در یک قدم بعد جاری بشه در دو جبهه حق و باطل، یعنی معلم باید دانش آموزی تربیت بکند که احساس حب و بغض و دشمنانشون تو طول تاریخ داره، باز باید دانش آموزی رو تربیت کنه که بتواند این حب و بغض رو به فضای تاریخی خودشون، به فضای درگیری تمدنی خودشون تطبیق کنه، یعنی بتواند صفبندی حق و باطل رو در زمانه خودش بشناسه. باید دانش آموزی تربیت کنه که سرباز این میدان درگیری باشه و خودش رو صرف تعالی و غلبه و برتری جبهه حق کنه. باید دانش آموزی رو تربیت کنه که این درگیری رو تو همه صفحه زندگیش ببینه، همه زوایای زندگیش خرج برتری غلبه حق بر باطل بشه، در این اینکه قله های علم رو فتح میکند به فکر غلبه جبهه حق باشه. مثل احمدی روشنها و دیگران. این کار معلم هست. حالا دو تا صفت دیگر رو عرض میکنم که الحمدلله در همه شما اساتید عزیز هست. یکی این است که معلم باید اهل محبت باشه، همطور که فرمودن خدای متعال وقتی این پیغمبر رو که معلم کل هست به اسف الانبیان نبی رسولا منهم یتلو علیهم آیاته یزکیهم یعلمهم الکتاب و الحکمه، وقتی این پیغمبر رو میخواد مبعوث کنه خدای متعال فرمود انکل علی خلق عظیم، اون رو با یک خلق عظیم تربیت میکنه. دیدید فرمودن که خلق عظیم اینه ادب نبیه و علی محبته، این پیغمبر رو با محبت خودش تربیت کرد. بعد فرمود انکل علی خلق عظیم، محبت خلق عظیمی است که خدای متعال به این پیغمبر داده. این پیامبر گرامی محبت خدا همه وجودش رو گرفته و لذای مغناطیسی که همه عالم رو به سمت خدا دعوت میکنه، محبت خدا رو در همه میدمد. معلم باید اینجوری باشه، اگه اهل محبت بود محبت به خدای متعال، محبت به اولیای خدای متعال، این محبت تبدیل میشه به محبت به متعلمین و دانش آموزانش و با محبت اونا رو سرپرستی میکنه. و اگر اینجوری شد واقعا درس معلم مرغوبت زمزمه محبتی جمعه به مکتب آورد طفل گریزپای را. پیغمبر اینجوری بودن دیگه، همه گریزپای عالم رو کردن بنده های حلقه به گوش خدا. این نکته اول. دوم که معلم باید محیی باشه، حیات بخش باشه. معلم باید احیا کنه شاگرد خود رو، حقیقتا به او حیات ببخشه. دیدید قرآن در باب این پیغمبر گرامی می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. این پیغمبر خدا شما، پیغمبر خدا شما رو دعوت میکند به سرچشمه حیات، به چیزی که شما رو زنده میکنه. شما اگر تلاش کنید او رو اجابت کنید زنده میشید، از مردگی نجات پیدا میکنید. دیگه هیچ وقت مرگ سراغتون نمیاد اگر اجابت این پیغمبر رو کردید. معلم باید اینجوری باشه، معلم باید مثل نسیم بهار باشه که یه رحمتی از خدا تو این نسیم هست که طبیعت مرده رو زنده میکنه. دیده بیان قرآن رو فانظر الى آثار رحمت الله کیف یحیی الارض بعد موتها. دیدید در بهار زمین زنده میشه، باران میبارد، نسیم بهاری میوزه، زمین رو زنده میکنه. قرآن این است شما جلوه های رحمت خدا رو ببینید چجوری طبیعت مرده رو زنده میکنه. معلم باید نفسش، تعلیمش نسیم رحمت خدا باشه تا بتواند مرده ها رو زنده بکنه و واقعا حیات به قلب بخشه. کمونی که پیامبر گرامی اینجوری بود، واقعا زنده میکرد آدم ها رو، زندگی که مرگم به دنبالش نمی آمد. من خیلی اهل شعر نیستم چون نمی فهمم، نه اینکه گاهی اشعار حافظ خیلی فوق‌العاده و الهام بخشن. هرگز نمیردن که دلش زنده شد به عشق، این عشق حب خداست و الا حبهای حب موجودات فانی مثل خود موجودات فانیست، خودشون میمیرن، عشقشون هم میمیره. اون محبتی که اگر در دلها آمد دیگه دلها نمیمیره محبت خداست. محبت موجودات فانی هزار آفت داره، یکیش استرابه. آدمی که دل به معشوقی میبندد که تحول روزگار من رو از او جدا میکنه، یا من زودتر از اون میمیرم یا زودتر از من، این عشق در متن خودش خوف و حزن داره. فقط اولیاء خدا هستن که لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. آدمی که دل به پدیده آفل میبنده، آدمی که دل بسته جمال دنیایی آدم هاست، همون شب ازدواجش نگران پیریست، نگران است که این چهره اینجور شاداب نمیماند، این موها اینجور. درسته؟ همون شب اول وقتی هم که این پیری آمد و شکست آمد، دوره حزن انسانه، یا با خوف است یا با حزن. فقط اولیاء خدا هستن که لا خوف علیهم ولا هم، چون محبوبشون نه پیر شدنیست نه دور شدنیست، همیشه با اونهاست جلوه های بی نهایت. معلم باید اینجوری باشه. اگر معلم بخواد حیات بخش باشه، خودش باید به حیات برسه تا بتواند حیات ببخشد، نفسش حیات بخش باشه. من یادم نمیره آموزگاری داشتیم در دوره ابتدایی کلاس سوم و چهارم، آموزگار تعلیمات دینی ما بود، سالهاست به رحمت خدا رفته، هنوز هم خاطرات او دل آدم رو زنده میکنه، هنوز خاطراتی که مال سالهای قدیم هست واقعا دل انسان رو زنده میکنه. چرا؟ چون خودش به یک حیات طیبه رسیده بود، ازا در کلاس واقعا نفسش نفس رحمانی بود. حالا اگر بخوایم انشاءالله محیی باشیم، من یه چند آیه از قرآن رو ترجمه میکنم و مایل نیستم زیاد عزیزان رو اذیت بکنم. ببینید در از نظر قرآن و در ادبیات قرآن، ائمه علیهم السلام از خودشون تعبیر به ماء شده. میدونید آب سرچشمه حیات دیگه، جعلنا من الماء کل شیء حی، حیات همه موجودات قائم به آب است. تو همین عالم و تو همه عوالم اینجوریست. وقت از امام علیه السلام از خود امام تعبیر به ماء شده، از ولایتشون تعبیر به ماء شده، از علمشون تعبیر به ماء معین شده. خود امام، علم امام، معارفی که در خدمت امام هست سرچشمه حیات قلوبه. این آیه قرآن رو ملاحظه فرمودید، خدای متعال می فرماید اگر بندگان من اهل استقامت بودن، اون راهی رو که من براشون مقرر می کردم درش ثابت قدم می ماندن، اندر استقام و علی الطریقه، اینجا نبود متزلزل باشن یه قدم بیان یه قدم برگردن. لأسقیناهم ما الغدقا، اونها رو ما سقایت میکردیم، ما میشدیم ساقی، سیرابشون میکردیم با آب گوارا، ماء غدق. در روایت دیدید این طریقه رو فرمود، یعنی اگر بر ولایت ائمه استوار میموندن، امر و نهیشون، فرمانشون، دستورشون رو تحمل میکردن، سختی های راه رو با ماء غدق اونها رو گوارا میکردیم، سیراب میکردیم. گاهی تعبیر ماء غدق رو ترجمه کرده روایت به علم امام، علم مستفاده از امام. فمود لن تفعناهم به علم یتعلمونه عن الائمه، علم مستفاده از امام این ماء غدقه. گاهی تعبیر شده ازش به ایمان، فمود اگر اینها پای حرف با میستادن، ما قلوبشون رو سیراب میکردیم، خدا متعال میشد ساقی، قلب ما رو سیراب میکرد. با چی سیراب میکرد؟ لأشربنا قلوبهم الایمان، این قلبشون رو با ایمان مشروب میکردیم، سیراب میکردیم. ایمان اون ماء غدقه. این دو روایت کنار هم بذارید، علم مستفاده از امام آب گوارایی است که سرزمین وجود انسان رو، قلب انسان رو سیراب میکنه، آتش قلب انسان رو، که میدونید قلب ما درش آتشی هست، حبی هست، اگه نبود که حرکت نمیکردیم، ما مفتور به حب خدا هستیم. این آتش قلب به معرفت خدا و محبت خدا، که لا تطمئن القلوب الا بذکراک، انسان تا به مقام حضور نرسه این قلب آرام نمیگیره، مطمئن نمیشه. این آتش قلب با معارف امام، با علومی که از امام میرسد سیراب میشه، و این همون حقیقت ایمانه. حقیقت ایمان علم مستفاده از امامه. این حدیث رو مرحوم صدوق در کتاب معانی اخبارشون که معانی اخبار رو بیان میکنن، اخباری که ناظر به اسرار هست، اونجا این اوائل کتاب این حدیث را آوردن که امام باقر به فرزندش فرمود، اما پسرم درجات شیعیان ما رو اگه میخوای ببینی چقدر، ببین چقدر معارف ما رو میدانن. اعرف منازل شیعه به قدر روایته و معرفته. بله حضرت، معرفتم به روایت برگردونم. فهمودن معرفتم چیزی نیست، بل معرفت و هیت درایت و لروایه. اگر کسی بتونه به اسرار روایت ما، به باطن روایت ما راه پیدا کنه، این به معرفت میرسه. چون معارف رو گفتن ائمه مونده تو حجابه. اگر تهیو پیدا شد اون حجاب برداشته میشه، معارف به ما میرسه. قرآن سر تا سر حیات معارفه. ولی اگر کسی اهل معرفت بود، قرآن پرده رو کنار میزنه. عروس حضرت قرآن نقاب آنگه براندازد که دارالملک هستی را. خلاصه اگر دید قوقایی تو وجود منه که با من سر و کار نداره، ولی وقتی دید آرام شده دل، پرده را، نقاب را از جلوی چشم خودش کنار میزنه، انسان به اسرار قرآن میرسه. کلام معصوم اینجوریست. بعد یه جمله حضرت فرمودن فرزندم و به درایات الروایات یعل المؤمن الى اقصى درجات الایمان. مؤمن با فهم روایات ما به بالاترین درجه ایمان میرسه. همت کردید آب ماء معینی که سرچشمه حیات قلوب انسانه، اون علمی است که از آستان امام جاری میشه. دیدید امیرالمومنین در خطبه شقشقیه نهج البلاغه میفهمن ینحدر عن السیل ولا یرقا الی الطیر. هیچ پرنده‌ای به اوج قله من نمیرسه، ولی حقایق و اسرار، سیلاب‌هایی که از دامنه وجود من جاری است، معارف در اختیار شماست. ینحدر عن السیل ولا یرقا الی الطیر. قناعت فرمودین. یادم از این جمله رو حضرت الله عظما زنجانی به موقعی می فهمدن، یک کسی بود خیلی اهل پس هم اندازی و خطیب بود و مزاح کنی رفته بود بالا منبر، این جمله رو اینجوری می خوند، یه نخبه رو هم سبیل سبیل ماویه را می کشن. می گوید جمله رو می خوند، ترجمه هم می کن، یه نخبه رو هم سبیل، یه نحد رو هم سیل، معارف مثل سیلاب از آستان وجود من جاری میشه. ولی ولا یرقا الی الطیر، هیچ پرنده بلند پروازی قله های من نمیتونه فتح بکنه. امام اینجوریست. یه آیه دیگه هم بخونم بسه، چون آیات توی زمین خیلی فراواننده که حیات رو به امام، به علم امام، به معارفی که نزد امام، به ولایت امام تفسیر میکنن. این آیه قرآن رحمتون حفظید، سوره مبارکه تبارک آیه آخر، قل ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. ببینید آب از آسمان میاد، در زمین ذخیره میشه، ولی همیشه دنبال تشنه میگرده آب. اگر بنا بود آب بیست ما بریم دنبالش، خیلی خطرناک بود. آب اینجوریست، داستان آب اینه. اگر تشنهی پیدا بشود تو عالم، آب همیشه جاریست. مباعد المستطعمین معده. در محیط ولایت ما اینجوری ها، در احوالاتی که از علمای بزرگ میدیدم، همتون زیارت امین الله رو حفظید، تو حرم امام اینجوریست، مباعد المستطعمین معده، مناهل الزمائه. اگر کسی تشنه شد، چشمه ها براش میجوشه. در احوالاتی که از علمای بزرگ میدیدم، روزه بوده، در روز ماه رمضان در حرم از تعمیر سفره براش انداختن، خورده و میدانستم که روزش هم باطل نمیشه. مواعد المستطعمین، چشمه ها جاری هستن. این آیه رو ببینید، میفهمد اگر این آبی که به دنبال شما تشنه ها میگرده در اعماق زمین غور کنه، چه کسی آب گوارا برای شما فراهم میکنه؟ من یأتیکم بماء معین. این ظاهرش معلومه، باطن آیه چی میخواد بگه؟ که اون ماء معینی که شما حیاتتون به او بنده چیه؟ حضرت فرمودن ما، این آیه چندین روایت داره، من یکیشون میکنم از امام رضا علیه السلام، صامل الحجج، ارواح هنا فدا هست. حضرت فرمودن ما اکم ابواب اکم، اون آب گوارایی که خدا در اختیار شما گذاشته، ابوابیست که به روی شما گشوده. یعنی چی ابواب؟ تو دو قدم حضرت معنا کردن، ایل ائمه، ائمه ابواب شما هستند. باب چی هستند؟ و ائمتهم ابواب الله. یعنی باب به سوی توحید، باب به سوی خدا از وادی ولایت امام گشوده میشه. ما هممون تشنه توحیدیم، تشنه قرب الهی هستیم، همه عالم اینجوری است. خدای متعال اینو تو فطرت ما گذاشته، اون وقت یه درهایی رو گذاشته که از این ابواب میشود وارد وادی ولایت الله و وارد وادی محبت و معرفت شد که اون امامه. لذا امام صراط مستقیمه، به تعبیر روایت صراط محبت، صراط معرفت. ما اکم ابواب اکم ایل ائمه و الائمتو هم ابواب الله. اگر بابی که خدا به روی شما باز کرده که امامه است، این باب بسته شد، امام نبود، چه کسی این در رو بشود؟ چه کسی شما رو به خدا میرسونه؟ من یعتیکم به ما این معین، کی آب گوارا در اختیار شما قرار میده؟ این امام هست که آب گوارا در اختیار شما قرار میده. ما این معین امام رضا تو همین روایت من این معارف، اگر امام نباشه که معارف حقیقی رو به ما برسونه، که این معارف همون ایمان هست، همون معرفت الله هست، که این معارف همون آب حیاتی است که قلب ما رو زنده میکنه. اگر امام نباشه، اگه بسته بشه این باب، باب حیات بسته میشه. انسان حیاتش به ارتباط با امامه و اون مائمعینی که از ناحیه امام دائم بر قلوب انسانها جاری میشه، به انسانو زنده میکنه. اون نسیم رحمتی که میوزد و قلب انسانو زنده میکنه، بهاری میکنه، وجود مقدس امام و علوم امام و معارف امامه. در زیارت امام زمان خوندید امام عین الحیات، سرچشمه حیات، امام ربیع الانام، بهار همه خوبان عالمه. حقیقتا اینجوریست، این مجاز نیست. میگه بهار چیه؟ بهار یه جلوه‌ای از نسیم رحمت خداست. امام معدن الرحمه است. اگر انشاءالله بخواهیم معلم حقیقی باشیم، باید به سرچشمه حیات وصل بشیم، از اون سرچشمه ها بنوشیم، سیراب بشیم، دیگران رو سیراب کنیم. باید حکیم بشیم و این حکمت رو به دانش آموز خودمون برسونه. معلم باید حکیم باشه. یعلمهم الکتاب و الحکمه. انا مدینة الحکمة و علیون بابا. انسان اگه به امام رسید، به سرچشمه حکمت میرسه، اون وقت میتونه حکمت رو به دانش آموزان برسان. من اخلص لله 40 صباحا جرت ینابیع الحکمت من قلبه علی لسانه. کسی 40 منزل در اخلاص قدم برداره، سرچشمه حکمت بر قلبش میجوشه، میشه حکیم، از قلبش به زبانش جاری میشه، دیگران رو حکیم میکنه. معلم باید اینجوری باشه. در کنار این زحمات طاقت فرسایی که میکشید، اگر میخواهید دست سرورده های شما موجودات متحری باشن، به حیات طیبه برسن، اگر میخواهید شغلتون شغل انبیا باشه، و اگر میخواهیم، باید حکیم بشیم، باید به معارف امام برسیم. هیچ کجای دیگه این معارف نیست، خبری نیست جای دیگه. همه طوائفی که مدعی هستن تو عالم دستشون خالی است. خدای متعال این معارف رو اینجا قرار داده. این تعبیر رو از امیرالمومنین بخونم. حضرت در کافی فهمید نحن الاعراف، اعراف ماییم. حالا اعراف چیه؟ تو قرآن صحبت از اعراف شده، مفسرین گفتن، روایات بحث شده. حضرت ما اعرافیم، معنا کردن الذين لا يعرف الله عز وجل الا به سبيل معرفتنا. معرفت الله جز از راه معرفت ما حاصل نمیشه، ما میشیم اعراف، طریق معرفت اللهیم. بعد فهمیدن که نه اینکه خدای متعال عاجز بوده خودش رو معرفی کنه، ولی ما رو 4 تا خصوصیت بمون داده. ان الله جل و عز لوشا لعرف العباد نفسه ولی جعلنا ابوابه و سبيله و صراطه و الوجه الذي یعتامن. امام باب الله، صراط الله، سبیل الله، وجه الله. بعد حضرت یه جمله گفتن، گفتن بنابراین خیال نکنید اون کسانی که دیگران به سراغشون میرن با امامی که شما به سراغش میرید یکیه. نه، این امام باب الله، فلا سبا اون من اعتصم به الناس فلا سبا. دیگران رفتن سراغ چشمه های آلودهی که از این ظرف تو اون ظرف میریزه، هر ظرفی هم آلودگی نفس خودشو به این باب میده. و زهب من زهب الینا، کسی که رو به معارف ما میاره، الا عیون صافیت، چشمه های زلال، تجری به اذن ربها، به اذن پروردگارش، جاریست نمیده تا علاها ولا نفات، پایانم نداره. امام اینجوریست، اگر کسی به معرفت امام، به محبت امام، به علوم امام راه پیدا کرد، به همون اندازه هم زنده میشه، هم نفسش میشه محیی، هم میشود چراغ، هم چراغ راه دیگران میشه. لذا مؤمنی که به امام میرسد سرچشمه حیاته، مؤمنی که به امام میرسد چراغ، مشکات نوره. در روایت دیدید فرمود مؤمن قلبش چراغ دانه، ذیل آیه نور فرمود یکی از مشکات انوار الهی قلب مؤمنه. المؤمن یتقلب فی خمسة من النور، مدخله نور، مخرجه نور، علمه نور، کلامه نور، مسیره یوم القیامة الى الجنة نور. مؤمن همه وجودش میشه نور، حرف میزنه علمش نوره، کلامش نوره، دیگران نورانی میکنه. انشاءالله شما اساتید هستید، بیشتر باید تلاش کنیم دیگه، اگر میخوایم باقیات و صالحات داشته باشیم، اگر میخوایم آدمایی رو احیا کنیم، به خدا برسونیم، دلشون رو زنده کنیم، اول خود ما دلمون باید با محبت امام زنده بشه، با معارف زنده بشه، بعد این معارف رو به نسل بعد برسانید، قلوب اونها رو زنده میکنید، مبدع حیات اونها میشید، از نفس شما حیات نفس، حیات نفوس حاصل میشه، این بذرها شکوفا میشن، زنده میشن. من این رو هم عرض بکنم، تلاش هم بکنید شاگردی تربیت کنید که شاگرد روز باشه، در عین اینکه اهل معرفت و اهل محبت و اهل دانشه، اهل روز باشه، بصیرت داشته باشه، واقعیت دنیای معاصر رو بفهمه، درگیری های دنیای معاصر رو بفهمه. ما این رو خیلی بهش احتیاج داریم، به یه مقدارم کم داریم، که آموزگاران ما بتوانند بصیرت به دانش آموزانشون بدن، بفهمد صحنه دنیا رو بشناسه، میدان درگیری حق و باطل رو بشناسه، و تو همه زندگیش موضع داشته باشه. خدا رحمت کنه، ما یه استادی داشتیم این موقعی میفهمید که این گروهکات قبل انقلاب تربیت میکردن آدم رو، یه جوری تربیتشون میکردن با همه انحرافاتی که داشتن، بهش قدرت موضع‌گیری اجتماعی میدادن. اگه میخواست مثلا تربیه آدمی تربیت میکرد، مثلا میگم ضد طبقه سرمایه دار تو فضای خودشون، این وقت میخواست بره کار بکنه، اگه دو تا کارخونه جلوش بود، یه کارخونه مثلا اتومبیل خصوصی قیمتی تولید میکرد، یه کارخونه لوکوموتیو تولید میکرد، حتما میرفت تو کارخونه که لوکوموتیو تولید میکنه، میگه مال همه است، این مال سرمایه داراست، نمیرفت اینجا کار بکنه، میگه محصول من، حاصل تلاش من، ماشین میشه زیر پای سرمایه دار. اون فرهنگ ما فرهنگ کمونیستی رو قبول نداریم. میخوام بگم چه جوری موضع به شاگرد خودش میداد. گاهی اوقات اصلا خیلی هم طول نمیکشید، ده جلسه با یه کسی برخورد میکردن، کلاسای به قول خودشون آموزش ایدئولوژیک میذاشتن، اصلا آدم از این عبور میکردن، موضع درش درست. من یادمه مرحوم شهید مطهری فیلسوف بزرگ ما یه طرف بود، یه طرف مالا مارکسیست تو دانشگاه، و جوری دانشجو با ده جلسه تربیت میکردن، میگفتی آقای مطهری، میگفت این فیلسوف بورژوازیه، هم تمام دیگه، وابسته به این طبقه است. به مرد میکنی یه تفکری بهش میداد، موضع درش ایجاد میکرد. من از این سومت دانش آموز تو موضع داشته باشه، وقتی یه فیلسوف ملحد حرف میزنی موضع داشته باشه، در مقابل پرچمداران کفر موضع داشته باشه. شما باید دانش آموزی تربیت کنید، اهل معرفت، اهل محبت، رابطه بین این حیات قلب خودش رو و عرصه های حیات اجتماعی رو بفهمه. شاگرد های منزوی تربیت نکنید، شاگرد های تربیت کنید که دنبال مبارزه باشند، دنبال این باشند که قله ها رو بگیرن و قله ها رو مال اسلام بکنند، مال اولی دوستان خدا بکنند، شاگردان اهل محبت، اهل حیات، با نشاط، اهل اقدام، اهل موضع‌گیری، شاگردانی که منفعل در مقابل غرب نباشن. این خیلی خطر بزرگیه. غرب دنبال اینه، این دانشگاه ها رو درست کرده، آکسفورد و هالیوود و نمیدونم سوربن و این باز با هم آکسفورد و سوربن رو عرض کنم، دانشگاه بزرگ رو هالیوود رو اشتباه کردم، برای علم سازی، برای اینکه نسل متفکر و جوان و هوشمند شرق رو، دنیای اسلام رو برن اونجا، یه آدم های وابسته به غرب، فریفته به غرب تربیت بکنن. ما نباید بذاریم این اتفاق بیفته، باید آدم های بذاریم که در اوج علم، در اوج دانایی، در اوج توانایی، متعلق به جبهه اسلام باشن، متعلق به خودمون باشن، برای خودمون تلاش کنن. و این بسیار مؤثره دیگه. باید مواظب باشیم تحقیر نشن در مقابل غرب. یادم از یه موقعی برای آموزگاران من عرض میکردم، گفتم شما چه توقعی دارید برای دانش آموزی که از سر صبح میاد سر کلاس ما، هرچی علم و دانش بس کنم نام دانشمندان غربی بالا سرشه، تا دم غروب، نه یه ماه، نه یه روز، نه دو روز، چندین سال بعد وقتی از کلاس ما میره بیرون بهش میگیم به مدل اونا لباس نپوشی، یا میگه چطور شد؟ اگر دانشمندن اونان، اگر عالمن اونان، اگر فریختن اونان، چرا مدل لباس هم مثل اونا نباشه؟ چرا مدل پوشاک هم، مدل خوراک هم، مدل آرایش ظاهری مثل اونا نباشه؟ اگر ما تحقیر کردیم نسل جوان خودمون رو، که ببینید نقش شما یه نقش بی‌بدیله، تو دورانی با این نسل کار میکنید از 6 سالگی تا 18 سالگی، نقش بی‌بدیله، رفتار شما، حرفای شما، نگاه شما میماند. آدمهایی تربیت بکنید اهل عزت نفس، ذلیل در مقابل دشمن نباشند. این ابهت تمدن غرب اونها رو نگیره. شنیدید اون نماینده وجود بود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم آمد، برای مذاکره به دربار ایران. میدونید امپراتوری بزرگ زمان بود ایران دیگه، تقریبا بزرگترین امپراتوری زمان خودش بوده. پیغمبر این آدم های اهل جزیرت العرب رو که نان خوردن گاهی نداشتن، گاهی تو جنگ چند نفرشون تو روز یه دونه خورما میخوردن، یه حبه خورما، این آدم یه جوری تربیت کرده بود اینو بردن اول برای اینکه تحقیرش بکنن، جلال و جبروت کاخ ایران رو بهش نشون بدن، بردنش تو از کنم صحنه مخصوص و تالار مخصوصی که آینه بود و چنین و جواهرات و فرش زربفت، و این از راه که رسید با گوشه شمشیرش این فرش زربفت رو کنار زد، نشست رو زمین، همه دست رو همون اول داد. نماز میکنید اگر ما اجازه بدیم نسل جوان ما در مقابل جلوه های ظاهری تمدن غرب تحقیر روحی بشه، دیگه این از جای بر نخواهد خواست، این تا آخر دنبال رو اونا خواهد بود، نمیتواند کار جدید بکنه. به این نقش شماست، نگذارید تحقیر بشه. و حتما نفس شما مؤثر است، کلام شما مؤثره، نگذارید تحقیر بشن در مقابل علم غرب، تکنولوژی غرب، دانش غرب که ابزار استعمار مدرن غربه. حالا بحث راجع به علم و دانش و تکنولوژی غرب این سخن دیگری است که حالا خوبه بده اونا رو در جای خودش میدونید. ما یه مبنایی داریم، خدا رحمت کنه استادمونو، من یه موقع یه حرفی زدم، یه موقع با آقای مهدی نصیری نشریه صبح منتشر میکرد، اون موقع مخالف با افکار ما بود، آمد و خیلی با هم چونه زدیم. من اونجا تو صاحبم گفتم من معتقدم اگر قافله بشریت قبل از رنسانس متوقف میشد، بشریت از امروز بسیار سعادتمندانه تر میزیست. خب خیلی مقابله کردن، آقا این تکنولوژی، این بهداشت، این علم. گفتم با همه اینا من اعتمادم اینو بذارم بحث بکنم. البته الان میدونیشون از ما خیلی افراطی تر شده دیگه. بله، من عرضم اینه که نگذارید، اصلا کار با خوبی و بدیش ندارم، و این نذارید تحقیر بشن. اگر تحقیر شدن دیگه متعلق به عمر خواهند شد. سگامی که قد در استعمار مدرن برمیداره تحقیر فریفتگی استحال است. نگذارید این نسل استحاله در فرهنگ غرب بشن. غرب تلاش میکن و شما میتوانید. یک جلسه حرف شما میتونه اون رو حفظ بکنه. نگذارید عزتشون، عزت اسلامیشون، ان العزت لله و لرسوله و للمؤمن، این عزت نذارید فدای شکوه ظاهری تمدن غرب بشه، شکوهی که فتنه اوناست، امتحان اوناست. این آیه رو بخونم و عرضم تمام. خدای متعال به پیغمبرش میفرماید که البته خطاب به ماست، میفرماید که لا تمدن عینیک الا ما متعنا بهی از واجم من هم زهرت الحیات دنیا لنفتنه هم فیه و رزق ربک خیر. ما به دسته های مختلف و طوایف مختلف اهل دنیا کفار جلوه های از دنیا داریم، هر کدوم یه شکوفه از شکوفه های دنیا رو برایشون سبز کردیم. این فتنه اوناست. شما چشمتون امتداد ندید به دنبال دنیای اونا، اونم لا تمد عینک، هر دو چشم، چشم دلتون، چشم ظاهرتون، یه موقع آدم چشمش میفته به دنیای کسی سرشو میاندازه زیر، یه موقع امتداد پیدا میکنه نگاه انسان. اگر امتداد پیدا کرد دل میره، عقل میره، فهم میره، انسان تحقیر میشه و خلص غرب بکه خیر. اون رزقی که خدا برای ما در نظر گرفته، اون تمدنی که ما در نظر گرفته، اون جامعه که در نظر گرفته، ما به اون جامعه نمیرسیم. خوب که بشیم بشیم مثل اونا، اون رزق بهتر از دست میرود. نباید ما امتداد نگاه داشته باشیم. آدمهایی تربیت کنید که عمق نگاهشون توسعه غربی نباشد، عمق نگاهشون تمدن غربی نباشد، تا بتوانن یه تمدن الهی و دینی رو بپا بکنن، استوار بکنن. انشاءالله این نسل جدیدی که شما باشون کار میکنید، امیدواریم نسلی باشند که دوران پیروزی و شکوه مجدد اسلام رو ببینن، انسان‌هایی تربیت کنید برای اون دوران با اون ظرفیت و استعداد. خدای متعال از همه شما قبول کنه. خدای متعال این شغل معلمی رو، شغل خودتون، شغل آباد نسلتون انشاءالله قرار بده و همیشه افتخار معلمی، افتخار تربیت نسل ها و انسان های فریخته و شایسته برای شما و نسلتون بمونه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.